رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانبر به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظر و وسیع فرزندش در ماه سپتامبر سال روان در دهی دریا آباد نگرانی های زیاد را به میان آورد. یک از نزدیکان محکوم شده با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دسامبر به رادیو آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیم‌الله 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظر و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظرو و فرزندانش را نشان میداد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند که سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دوم در این پرونده نعمان سیدوفی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم آن به ما معلوم نیست. ساکنان حصار جسد کامران سعیدوف را که با لقب کلیا تاجیک مشهور است و در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 15 دسامبر در زادگاه شهر حصار دفن کردند. وی 34 ساله و در روسیه زندانی بود. یکی از نزدیکانش برای رادیو آزادی گفت سعیدوف از ماه ژانویه امسال بی‌نام و نشان بود و جسدش را چندی پیش در سردخانه راستوف یافتند. او را از زندان به جنگ فرستادند. بار آخر ماه ژانویه سال 2025 با والدینش صحبت کرد. احتمال همان وقت کشته شده باشد، گفت خویشاوندش. کامران سعیدوف شهروند تاجیکستان و روسیه را داشته به تجارت مشغول بوده است. وی با ستانیدن پول مهاجران و کارفرمایان و میان روان در روسیه نیز شهرت داشت. او را تیر ماه سال 2023 با عیب آدم ربایی و تمجوی در روسیه بازداشت و زندانی کردند. معلوم نیست آیا خودش عیب های اعلان شده را اعتراف کرده بود یا نه. بعضی از همکارانش میگفتند او قربانی دسیسه شده است. در هفته اخیر این چهارمین شهروند تاجیکستان است که خبر کشته شدن در جنگ اوکراین یا آوردن جسدشان به کشور رسانه‌ای می شود. تعداد قربانیان حمله به جشن یهودیان در استرالیا به 16 نفر رسید. روز 14 دسامبر دو نفر در ساحل باند سیدنی استرالیا به سوی جمعیت یهودیان آتش کشیدند که مشغول تجلیل جشن هانوکا بودند. در ساعت‌های اول گزارش شد که در این حادثه 12 کس کشته شده، 29 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌های رسیده شماره قربانیان به 16 نفر رسید و 42 کس دیگر در بیمارستان هستند. یک حملور نیز کشته شده است. انتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا حادثه را دهشتبار و درد آور خواند. مقامات اسرائیل نیز آن را محکوم کردند. مسئولیت حمله را تا حال هیچ گروهی به عهده نگرفته است. نمایندگان جامعه یهودیان استرالیا گفتند با وجود هشدارها مقامات برای تامین شرکتداران چاره‌بینی تلاش‌های لازم را انجام ندادند. در همین حال شورای امامان استرالیا این حمله را محکوم کرده به قربانیان حادثه اظهار همدردی کردند. وکیلان مدافع محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به کروکوس، گفتند او تقریبا دو سال پیش به طور بی‌رحمانه دستگیر شده، آسیبی سخت برداشت و حالا میخواهند نسبت به رفتار ماموران انتظامی شکایت کنند. در این باره رسانه های روسیه روز 14 دسامبر گزارش دادند. این شهروند 19 ساله تاجیکستان 23 مارس سال 2024 دستگیر و سپس با عربه معیوبی و لباس طبی به تالار دادگاه آورده شد. بازپرسیش در شعبه احیا گذشت. به گفته وکیلان دفاع، او در بالای درخت بوده و طلب ماموران انتظامی برای فرامدن به پایین گوش نداده است. بعدن به نقل آنها نیروهای امنیتی درخت را بریدند و محمد صابر فیضوف از بلندی 15-20 متر به زمین افتاد، جراحت وزنی برداشته است. وکیلان باور دارند که هنگام بازداشت او قانونشکنی صورت گرفته است و اکنون طلب خواهند کرد که به اعمال نیروهای قدرتی روسیه بهای حقوقی داده شود. گفتگوها میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا روز 15 دسامبر در برلین پایتخت آلمان ادامه می‌یابد. با گزارش مرکزهای خبری رادیو اروپای آزاد، دو طرف روز 14 دسامبر حدود 5 ساعت گفتگو کردند، اما به نتیجه روشنی دست نیافتند. در این گفتگو استیو ویتکوف نماینده ویژه پرزیدنت دونالد ترامپ برای خاورمیانه از شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها سر طرح صلح 28 بندی بحث می‌کنند، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. زلنسکی پیش از ملاقات 5 ساعته به خبرنگاران گفت کیف احتمال در برابر دریافت ضمانت‌های امنیتی از خواست خود برای عضویت در ناتو دست می‌کشد. حالت منطقه دونباس و نظارت بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ دو نقطه کلیدی مورد اختلاف در مذاکرات با واشنگتن برای رسیدن به سازش جهت پایان دادن به جنگ با روسیه است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانزد به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظرف و سه فرزندش در ماه سپتامبر امسال در دهه دریاباد ناحیه رودکی نگرانی های زیاد را به میان آورده بود. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. یکی از نزدیکان محکوم شده ها با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دکبر بر رادیوی آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیموی 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظرف و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظرف و فرزندانش را نشان میداد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دوم در این پرونده نعمان سیدوی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم به ما معلوم نیست. طبق قانون گذاری تاجیکستان دادگاه حق فاش کردن حکم نابالغ را ندارد. مرافع او پس درهای بسته گذشته است. نمایندگان دادگاه عالی با سبب قوه قانونی نگرفتن حکم از شرح مسئله خودداری کردند. برای همین جزئیات بیشتر مرافعهای دادگاهی فعلا برای ما معلوم نیست. کشتار شهلا نظرف و سه فرزندش شب 5 و 6 سپتامبر در منزلشان در دهه دریاآباد ناحیه رودکی رخ داد. پسر این زن 12 ساله و دو دخترش 15 و 17 ساله بودند. به نقل همسایه‌ها جسد آنها را بعد 2 روز پیدا کردند. پدر این خانواده در روسیه مهاجر بود و بعد رخ دادن این حادثه به تاجیکستان برگشت. این کشتار نگرانی های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. به گفته چند همسایه شهلا نظره و آنها از افراد نزدیک به تفتیشات شنیدند که شب جمعه 5 سپتامبر ساعت تقریبا 12 شب مرد همسایه با نام سیف الله که خانه‌اش یک خانه پس از آیله کشته شده بوده است، به سر دیوار گذشته همراهش یک نورس را به منزل شهلا نظره و میآورد. شهلا نظره و مادر سه فرزند است که آن شب بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی شهلا نظره و گریه کرده از سیف الله میکند که همه پلها و چاروای عاقل را گرفته برد ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما به گفته همسایه سیف الله به بدن زن دو کارت زده او را به درون جویباری حولش میپرتاید. همسایه ها میگن که گویا گمانبران از منزل شهلا نظرف 23000 سومان را دزدیدند. مقامات این خبر را تا حال تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظرف 45 ساله به همسایه‌ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات به هم همسایه‌ها کشتار شهلا نظرف و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه باخبر شدند. آن هم پس از آنکه حلیم ابراهیموف شوهر زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد ولی کسی زنگ‌هایش را جواب نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه‌هایش زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از حال اعضای آیلش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها آن وقت از بالای دیوار گذشته به حمله می درآیند. کشتار زن و سه فرزندش سلسله کشتارهای مرموز در شهر کانی‌بادام را به یاد آورد که سال 2024 بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نشست منطقه‌ای در تهران در مورد افغانستان به حضور نمایندگان حکومت طالبان صورت گرفت. ایران میگوید گروه طالبان را هم به این نشست دعوت کرده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نشست این نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز 14 دکبر با اشتراک این نمایندگان ویژه تاجیکستان، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان و نیز روسیه با میزبانی وزارت کارهای خارجی ایران برگزار شد. هدف این نشست بحث در مورد یک دیدگاه منطقوی پایدار در مورد چالش‌ها و بحران‌های مشترک گفته شده است. اظهارات رسمی و مستقیم نمایندگان روسیه، چین و دیگر کشورهایی که در نشست تهران حضور داشتند تا کنون نشر نشده است. وزیر کارهای خارجی ایران در همایش گفته است منطقه از هر وقت دیگر به هماهنگی پایدار برای همکاری در رابطه با افغانستان نیاز دارد. عباس عراقچی در بخشی از صحبت‌هایش گفته است ایجاد یک مکانیزم منظم گفتگوها میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژی است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست تاکید کرده است با نگرانی های اسلام آباد درباره تروریسم باید قاطعانه رسیدگی شود و افزوده است که پاکستان خواهان صلح، شگوفایی و امنیت در منطقه است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان تا کنون درباره اشتراک نکردن نمایندگان در نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان به طور رسمی اظهار نظر نکرده است. بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان با نقل از حافظ ضیاء احمد رئیس رابطه‌های عمومی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان گزارش دادند که گفته از آنها به این نشست دعوت شده بودند اما اشتراک نکردند. در ادامه به نقل از او آمده است که حکومت طالبان از طریق سازمان‌های منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنین مکانیزم‌های دوجانبه به طور دوامدار با همه کشورهای منطقه رابطه‌های فعال دارد و در این زمینه پیشرفت‌های چشم‌رس به دست آورده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران در این نشست گفت که ایران از نماینده افغانستان یعنی حکومت طالبان برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمند بر این بود که حضور این نمایندگان می توانست روند همگیرایی سیاسی و اقتصادی افغانستان را در منطقه سرعت بخشد. اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم‌های آنها احترام می‌گذارد و این تصمیم بر مناسبت‌های دو جانبه تأثیر نخواهد داشت، افزود سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران. در همین حال آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در افغانستان در شبکه ایکس نوشته است که تصمیم طالبان بر اشتراک نکردن در نشست تهران باری دیگر خامی سیاسی طالبان را ثابت می‌سازد. او افزوده است طالبان توان مذاکره و گفتگو بر سر مسائل را ندارند و چنین برخورد نمی‌تواند مشکلات جدی و پیچیده موجود را حل کند. این نشست در حال برگزار شد که افغانستان پس از دوباره به سر قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 همچنان با چالش‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو است و تلاش‌های منطقه‌ای برای یافتن یک چارچوب مشترک همکاری در مورد آینده این کشور ادامه دارد. کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر بارها تاکید کردند که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و مهاجرتی برای سراسر منطقه در پی داشته باشد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، نا پای داره با پای دارم،
نزدیکانش میگویند لایق عادل‌زاده 2 سال پیش از روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. لایق عادل‌زاده در کجاست؟ من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبنم عادل‌زاده ساکن دهه کاستراش شهر پنجکن میگوید برادر 25 سالش لایق عادل‌زاده ماه دکبر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده آن زمان تا حالا بی‌نام و نشان است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. شکایت کرد او روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی. مقامات کشور درباره بی‌درک شدن این زاده تاجیکستان حرفی نمیگویند. جانب روسیه نیز خبری نداده است. جستجوی ما نشان داد که نام لایق عادل‌زاده در فهرست زرخریدان از تاجیکستان نیست. این روی خط را برنامه دولتی زیستن میخواهم در اوکراین تهیه کرده است و نام صدها زاده تاجیکستان را در بر میگیرد. شبنم عادل‌زاده میگوید حالا در مسکو است و منتظر پاسخ مقامات روسیه. هرچند به گفتش نمونه دی‌ان‌کا هم سپاری تلاشای او برای یافتن برادرش تا این دم بی‌نتیجه بودند. به نقل این ساکن پنجکن برادرش لایق عادل‌زاده 2 سال قبل بر اساس وعده مقامات روسیه که بعد خدمت در ارتش آن کشور زود صاحب شهروندی و شناسنامه روسی خواهد شد به جنگ ضد اوکراین رفته است. نیت داشت که در مسکو با زن عقد نکاح بندد. مقامات روسیه گفتند اگر به جنگ روی هم شهروندی میگیری و هم میتوانی ازدواج کنی. وی راضی شده 20 دکبر سال 2023 به جنگ رفته است. در روزهای اول 2 دفعه تلفنی گپ زدیم. تمام. تا امروز درکش نیست، گفت خواهر لایق عادل‌زاده. مصاحب ما افزود مادر و پدرش بر وقت فوتیدن و این حالت برادرش را مجبور کرد که پس از ختم مکتب میانه در جستجوی کار و معاش خوب به روسیه رود و اکنون بی‌نام و نشان است. در هر صورت تا زمان معلوم شدن زنده یا مرده بودنی برادرم در مسکو میمانم، گفت شبنم عادل‌زاده. با وجود گزارش های به تکرار در باره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمی دهند. بنابراین شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زیستن می خواهم در اوکراین در 3 روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده، قسمی از آنها کشته شدند. مؤلفان همین روی خط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرزهای جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بر ارتش روسیه نامیدند. با گفتی آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملا به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمیکند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مؤلفان طرح زیستن. میخواهم قانون های تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیشنهاد کرده است، ولی در تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سطح ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر من لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی رو در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های رو که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری با رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاست‌شناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت کنی‌ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیاویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی، تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت‌ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یکجا با اقدام‌های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. رویش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد. باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوب گرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مشتزن های توجیک در مسابقه قهرمانی باکس جهان بین مردان دو مدال به دست آوردند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال توجیکستان به پایان رسید. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه قهرمانی باکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی 13 دکبر به انجام رسید، مشتزن‌های تاجیک دو مدال، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی به دست آوردند. خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتزن لیساته در دوره 8 نهایی بر نماینده مغولستان، در 4/1 فینال بر مشتزن افریقای جنوبی، در مرحله نیمه نهایی بر مشتزن ازبکستانی دست بالا شده و فینال برآمد. این مشتزن 23 ساله تاجیک در دور نهایی از اورزبک اصل قلوی قزاق شکست خورد. خسروخان رحیموف که در تاریخ باکس تاجیک اولین شده به فینال قهرمانی جهان راه یافت، با مدال نقره و جایزه مالی در حجم 150 هزار دلار سرفراز گردید. نماینده دیگری تاجیکستان اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو با گرفتن مدال برنجی مشرف شد. این مشتزن 25 ساله که در دور اول آزاد بود، در دور دوم رقیبش از انگلیا، در دور 8 نهایی نماینده مکیدونیا، در 4/1 فینال مشتزن قزاق را شکست داده به نیم فینال برآمد. اما او بایدوف در مرحله نیمه نهایی از مشتزن روسیگی فسیولد شومکوف مغلوب شد و صاحب نشانی برنجی، اینچنین جایزه مالی در حجم 75 هزار دلار گردید. در مسابقه قهرمانی باکس جهان بین مردان در شهر دبی امارات متحده عربی که آن را انجمن بین المللی باکس IBA تشکیل نمود، نمایندگان 118 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی از روی همه وزنها 13 نفر معرفی کردند. از بین آنها دو نفر، خسروخان رحیموف و اکمل اوبایدوف، از دبی با مدال برمیگردند. در حساب مدال ها روسیه با 7 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنجی صاحب جای اول شد. قزاقستان با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنجی جای دوم را گرفت. ازبکستان با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای سیوم را از آن خود کرد. آذربایجان با 1 مدال طلا و 2 برنجی جای چهارم را اشغال نمود. دسته های قرغزستان و تاجیکستان با 1 تای مدال نقره و 1 تای نشانی برنجی جای پنجم را با هم دیدند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 12 دسته طول 9 ماه ادامه کرد به پایان رسید.